93.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان گرامی رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری پشت صحنه برنامه های شاخص در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این شبکه تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. شنوندگان عزیز و گرامی از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه موج وارونه تقدیم به شما میشه. ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه در جریان انتخابات، این برنامه به صورت زنده از خبرگزاری فارس تقدیم به شما میشه. خب همکاران بنده همینک آماده اجرای برنامه نیستن، انشاءالله به محض برقراری ارتباط در خدمتون خواهیم بود با پخش برنامه موج وارونه که به صورت زنده از محل خبرگزاری فارس تقدیم به شما خواهد شد. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، همینه که ارتباط ما برقرار شده با عزیزان در خبرگزاری فارس. برنامه موج وارونه در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه در جریان انتخابات.
مبنای حرفه‌ای بودن در رسانه اتکا بر واقعیت است. سلام، به موج وارونه خوش آمدید.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی را که ما هم دست‌اندرکارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه موج وارونه در خدمت شما خوبان هستیم. عرض میکنم که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. همونطور که همکاران من در پخش رادیو گفتگو اعلام کردن، این برنامه از موج وارونه از محل خبرگزاری فارس تقدیم شما از جان شنونده میشه. در کنار من جناب وحید بنایی خبرنگار خبرگزاری فارس هم حضور دارن که انشاءالله در فواصل برنامه کمک حال خواهند بود در گفتگو با مهمان عزیزی که در ادامه معرفی خواهم کرد. ابتدا یک سلام علیکی داشته باشم آقای بنایی. آقای بنایی سلام بر شما، باید بگیم که ممنون که میزبانی این نشست رو بر عهده دارید.
بزرگواری سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که طاعات همه شنوندگان مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره.
درود بر شما. اما مهمان عزیز برنامه امروز ما، برنامه موج وارونه، حجت الاسلام ذوالنوری هستن، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که درباره مهمترین موضوعات روز در حوزه کاری این کمیسیون با ایشون گفتگو خواهیم داشت. آقای ذوالنوری سلام بر شما، خیلی متشکرم که دعوت رادیو گفتگو رو پذیرفتید.
علیکم السلام جناب آقای حسینی، بندم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. آرزو دارم که طاعات و عبادات اونها انشالله در این ماه ضیافت الهی مقبول درگاه حق تعالی بشه. از همکاران عزیزتون جناب آقای بنایی خبرگزاری فارس و همه دست‌اندرکاران برنامه به سهم خودم تشکر میکنم.
درود بر شما. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما با شما در این برنامه، همچنین از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید که با ما در ارتباط باشید و برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. با نصب اون بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر احیانا در این لحظه فرصت ندارید، در اوقات فراغت خودتون میتونید با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا موج وارونه امروز رو بشنوید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که با ما در ارتباط باشید. 162 هم تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هست و پل ارتباطی شما شنوندگان عزیز با صدا و سیما. اما دعوت میکنم که همراه ما باشید. یک بخش رو همکاران من آماده کردن درباره موضوع گفتگوی موج وارونه امروز با هم میشنویم. باز میگردیم با مهمان برنامه، با شما خواهیم بود.
به نظر میرسد برجام یا باید صفر باشد یا صد. این هدفی است که از دور جدید مذاکرات در وین دنبال آن هستند. همان ابتدا این نتیجه برای همه کشورها حاصل شد که باید کاری کرد تا برجام از بین نرود. دکتر روحانی رئیس جمهور:
به هر نحوی که بوده یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره.
از حدود یک ماه قبل بود که ایران با گروه 4 به علاوه یک سر یک میز نشست، در حالی که آمریکا در هتل کناری حضور داشت. سخنگوی دولت آن موقع گفت:
همانطور که بارها گفته شده، هیچ مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت. در حال حاضر به نتایج این نشست خوشبین یا بدبین نیستیم، اما اطمینان داریم که در مسیر درستی قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده، جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برسد، میتواند نشانه خوبی برای آینده بهتر، آیندهی برای صلح، امنیت در منطقه و جهان و زندگی با آرامش مردم در این منطقه خواهد بود.
به نظر می رسید خیلی زود همه چیز تمام می شود، مخصوصا وقتی که دکتر روحانی این گونه سخن از توبه آمریکا کرد.
بازگشت به تعهدات به معنای اون دینی و مصطلح ما توبه است. برای اجرای توبه آمریکا آمده توبه کنه، حلی من توبه داره میگه، آمده میگه آقا من میخوام توبه کنم، من میخوام برگردم به برجام.
اما گذشت زمان نشان داد که آمریکا به این راحتی‌ها به نقطه اول بر نمی‌گردد و بایدن از تحریم‌های ترامپ راضی است. اکنون دور چهارم مذاکرات شده و ظاهراً قطر چکانی امتیاز می‌دهند. البته ایران حواسش جمع است. دکتر عراقچی، نماینده ایران در مذاکرات:
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه هم این هست که اونها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم‌های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم. اگر خواستهای ما تامین بشه، جمهوری اسلامی ایران هم جدی هست، کاملا جدی هست که به تعهدات خودش در برجام برگرده، به بازگشت به اجرای کامل برجام.
اگرچه که مذاکرات محرمانه است و اطلاعات دقیقی از آن به بیرون درز نمی‌کند، اما برخی رسانه‌ها با توجه به شنیده‌ها دست به تحلیل‌هایی می‌زنند. شبکه صدای آمریکا:
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا مانند همتایان خود در وین از گفتگوهای غیر مستقیم ابراز رضایت کرده، اما گفته آمریکا 100% قانع نشده که ایران واقعا به بازگشت کامل به توافق هسته‌ای پایبنده.
مذاکرات وین به انتخابات در ایران ارتباطی ندارد و نباید حاشیه‌های آنها روی یکدیگر اثر بگذارد. اما آنچه که مسلم است، باید حواسمان باشد که طولانی شدن مذاکرات هم چندان مطلوب نیست، زیرا خواسته‌ها مشخص و قابل تحقق است و دلیلی برای طولانی شدن و حاشیه‌سازی نیست.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو از محل خبرگزاری فارس میشنوید و همونطور که عرض کردم، حجت الاسلام زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی مهمان ما هستند. آقای زنوری، موضوع داغ این روزها نشست دیروز کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه است در پی انتشار فایل صوتی که دیگه نیاز به توضیح نداره. از کمیسیون بگید و نشستی که با وزیر امور خارجه داشتین.
بله، اوضاع جامعه بسیار ملتهب سر انتشار این فایل صوتی. مجلس هم مثل بخشی از جامعه بسیار نگران و دغدغه‌مند این موضوع رو نگاه می‌کردند. در همون ابتدای انتشار این فایل صوتی، ما با اینکه مجلس تعطیل بود، برنامه‌ریزی کردیم که در اولین جلسه جناب آقای وزیر به کمیسیون تشریف بیارن و اونجا دغدغه‌ها و سوالات مطرح بشه و ایشون هم پاسخگو باشن، که خب دیروز یک شنبه همین جلسه اتفاق افتاد و سر قراریشون تشریف آوردن. نماینده ها فراتر از کمیسیون امنیت ملی شرکت کرده بودند، چون ما محل جلسه را به خاطر فاصله گذاری اجتماعی در کمیسیون تلفیق برگزار کردیم، بالای 50 نفر از نمایندگان شرکت کردند، با اینکه سعی کردیم کم شرکت کنن که مکان اون ظرفیت لازمو داشته باشه. خب همه ناراحت بودن و سوالات و انتقاداتشون رو مطرح کردن. جناب آقای ظریف هم پاسخ گفتن، پاسخ‌هایشون متقاعد کننده نبود.
چرا؟ یعنی
چون ایرادها و انتقادها چیزی نبود که قابل توجیه باشه.
مهمترین انتقادی که شد چی بود و پاسخ ایشون چی؟
متعدد بود. یکی این که ایشون القاء میلیتاریسم به حاکمیت نظامی کرده در کشور
در اون فایل
گفته میدان یک طرفه حاکمه و این کذب، این واقعیت نداره، این خلاف واقعه. به هر حال سیاست‌های هر امری مثل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی، خارجی توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار ترسیم میشه. هر دستگاهی بخشی از اجرای اون رو به عهده داره. تو موضوع سیاست خارجی ما هم همین جور بود. نکته دیگر که ایشون میدان رو متهم کرده بود به این که فداکاری برای دیپلماسی نداشته ولی دیپلماسی فدای میدان شده، که من اونجا به طور مشخص عرض کردم با آقای وزیر که به هر حال وقتی قدرت‌های دنیا که خیلی های رئیس جمهور و دیگران هم روش مانور میدن که همه قدرت‌های دنیا یه طرف میزن ما یه طرف میز، سوال این است شما اقتصادتون که برتری نداره بر اونا که بگی محتاج اقتصاد شما هستن، نفت هم که دیگه اهمیت رو از دست داد و با تحریم نفت ما عربستان خلأ رو پر کرد که بگیم چشم به نفتمون دارن، دست برتر در فضای مجازی و امور فرهنگی هم که نداریم، از نظر مالی و بانکی هم که یه استقلالی نداریم یا تسلطی که اونها زیر امر ما باشند و وابستگی داشته باشن، از حیث نفوذ در مجامع بین المللی و کشورها هم غیر از کشورهای حوزه مقاومت که حوزه میدان هست ما در کشوری نفوذ نداریم و فقط حوزه نفوذمون اینجاست. سوال این بود که اونها چه چیزی باعث شده که بیان مقابل شما بشینن همه قدرت‌های دنیا؟ تنها عاملش اقتدار میدان ماست. یعنی اروپا چرا توی برجام موند؟ به دلیل اینکه با آمریکا میگه موشک‌های ایران ممکنه به شما نرسه ولی موشک‌های ایران بردش رو سر منه، اگر ناامنی هم در خاورمیانه اتفاق بیفته موج مهاجرین شروع میکنن سراغ من میان، تنها کسی که میتونه امنیت رو حفظ کنه در منطقه ایرانه، تنها راهی هم که ما بتونیم ایران رو مهار کنیم و باش ارتباط داشته باشیم برجامه. پس در حقیقت دیپلماسی است که این اقتدار رو به شما داده، عذر میخوام میدانه که این اقتدار رو به دیپلماسی داده. وانگهی من بهشون عرض کردم شما با هواپیمای اختصاصی در قسمت فرست کلاسش هم میشینید، تشریف برید، بعد با تشریفات کامل و ماشین‌های آنچنانی تو هتل 5 ستاره و بعدم میرید مذاکره میکنید برمیگردید. اگر میدان فداکاری نکرده، حاج قاسم سلیمانی و این برای بچه های مدافع حرم و اونایی که رفتن در یمن و عراق و سوریه این اقتدار رو برای شما ایجاد کردن و حتی خانواده های شهدای اینها امروز چیزی بهشون داده نمیشه و واقعا زندگیشون به بدترین وضعیت داره میگذره، اگر میدان ایثار نکرد و فداکاری برای دیپلماسی نکرد قدرت دیپلماسی ما از کجاست؟ حتی او وعده هایی که آقای رئیس جمهور داده بود پشتوانش توان و اقتدار ماست، که دشمن تنها چیزی که از ما میترسه اینه. البته قدرت نرم ما به معنی قدرت مردمی و حضور مردم در منطقه این برترین فاکتور اقتدار ماست، منتها به هر حال این قدرت مردمی یه جایی باید میدان بروز و ظهور پیدا کنه که مهمترین عرصه بروز و ظهور این حضور داوطلبانه در میدانه و در حقیقت تجسم و تجسم
تجلی حضور و توان مردمی در میدان خودشون نشون میده. لذا یکی از موضوعات هم این بود. مواضعشون راجع به روسیه خیلی مورد انتقاد بود که روس‌ها از اول در مجامع بین المللی همراهی داشتن، شریک تجاری و اقتصادی ما هستن روسیه و سوریه،
فعلاً دلخورن و به نوعی خوشمخالی کردن.
بله البته با توجه به اینکه اونها دولت رو از نظام جدا میدونن، یعنی مواضع نظام رو متفاوت با مواضع دولت،
همون تأکیدی که رهبری داشتن که وزارت خارجه مجری هست و سیاست ها در کلیت نظام.
لذا یه قدری دلگرمیشون به این بود که مقابل جمهوری اسلامی قرار نگرفتند و فاصله نگرفتند و هنوز هم مشارکتشون رو با ما دارن ادامه میدن. خب سر به زنگایی که ما در وین نیاز به همراهی اونها داریم، یه چنین فایل صوتی رو منتشر کنن که باعث رمیدن و ناراحتی اونها بشن و موضع جمهوری اسلامی ضعیف بشه در دنیا، اینا از موارد مهم انتقاد بود که اونجا صورت گرفت. یک نکته هم که ایشون تأکید میکرد که من نیتم نیت خیر بوده، ما هم خدای نکرده متهم نمی کنیم که نیت بد پشت این اقدام، ما نسبت به اصل اقدام ایراد داریم. من به طور مشخص بهشون عرض کردم که جناب آقای دکتر ظریف، اگر آقای میاد به نام آقای سعید لیلاز طرف گفتگوی با شما قرار میگیره که از محکومین فتنه 88 و شما سخاوتمندانه اسرار نظام رو میریزید روی دایره و فایلش هم فوراً پخش میشه، این از شما پذیرفته نیست. چرا پذیرفته نیست؟ اگر من طلبه باشم که همه چیز رو حمله بر صحت میکنیم، میگیم انشالله حسن ظن هست، این سادگی ممکنه قابل توجیه باشه، ولی شما در همین نوارتون میگید که از دوران عنفوان جوانی تو کار سیاست و مذاکره و دیپلماسی بودید، طرفهای مقابل شما هم همه آدمهای گرگی بودن که میخواستن هر وقت فرصت کردن شما رو نابود کنن و کلا زدتون بگذارن، آیا از شما پسندیده است که بیای خیلی ساده انگارانه اینجور اقدام کنیم؟ ایشون میگفت نه، به من گفتن که این پخش نخواهد شد و صرفا این برای بایگانی و ثبت در تاریخ و تاریخ شفاهی رو ما داریم ثبت میکنیم، و گفتن اگرم قرار باشه پخشه، یک 90 دقیقه‌شو با نظر خود شما ما پخش خواهیم کرد.
ولی یه جایی زارن تو خود همون فایل صوتیشون میگه اینو پخش نکنین، اینو منتشر نکنین.
بله بله.
پس میدونم قرار منتشر بشه،
پس قرار منتشر شه. یک دو، اصلا اولین فراز بعد از سلام و احوالپرسی جناب آقای سعید لیلاز با آقای ظریف میگه آقای ظریف، مشکل بزرگ ما با شما اینه که شما این 7 سال و اندی این عباراتشه و این 40 سال که به عنوان دیپلمات ارشد در مجامع بین الملل یا سازمان ملل بودید، تمام لحظه زندگی شما اخباریست و مطالبیست که مردم 99% هیچی از اون رو نمیدونن. مشکل بزرگ ما اینه که چجور بتونیم این مدت زندگی شما رو در یه برنامه 4-5-3-4 ساعته ما به مردم منتقل کنیم. یعنی اینجا هم صحبت از انتقال و انتشاره، لذا این که بگن قرار نیست منتشر شه، اینو ما نمیپذیریم. نکته بعدی که ما داریم این است که به هر حال یه نسخه از این فایل صوتی یا تصویری در اختیار جناب آقای وزیر بوده، یه نسخه هم در اختیار جناب آقای آشنا. خب به هر حال از کجا درز پیدا کرد بیرون؟ سخنگوی دولت و دولت
قاعدتا خبرهای فضای مجازی هم جناب علی دیدین دیگه.
بله
که فایل صوتی در اختیار چه کسانی
چه
بوده، فرزند یکی از سران فتنه، یکی از مثلا سران اصلاح طلب، اینا هم دیدین دیگه، اینا رو بررسیاتون داشتین؟
بله بله. سوال ما اینه از کجا درز پیدا کرد؟ آقایون گفتن کار صهیونیست‌هاست برای زدن دولت و فلان. ما میگیم خب این صهیونیست‌ها تو درس و بال شما چی کار میکنن؟ که به محرمانه ترین مسائل شما دست پیدا میکنن. رابطین اینا کیان؟ اینا چجور اومدن نفوذ کردن؟ حتی من در نطق دیروزم در مجلس گفتم که چرا وقتی سریال گاندو با موضوع نفوذ ساخته میشه رگای گردنتون اونجور برجسته میشه و
ناراحت میشه که
چرا فلان. خب پس این اتهاماتو به هر حال باید چیکار کرد؟ اینا مطالبی بود که دیروز مطرح شد.
آقای بنی خیلی ساکتین.
بله استفاده میکنیم از صحبت آزاغا،
میدون ندادم دیگه همش ما یه طرف عرض
داریم. آزاغا ظاهرن یکی دوتا مصوبه هم در کمیسیون دیروز داشتید، یکی بحث تصفیه تحقیق و تفحص از مرکز بررسی استراتژی ریاست جمهوری، درسته؟
بله.
ضمن اینکه آقای امیرآبادی هم اعلام کردن که موضوع تحقیق و تفحص از انتشار این فایل صوتی هم توسط تیمی داره بررسی میشه،
محتوای فایل.
بله در حقیقت محتوا و افرادی که پشت قضیه هستن. راجع به این موضوع توضیح می‌فرمایید؟
باید عرض کنم که بعد از این اتفاق خب مجلس به عنوان نمایندگان ملت مدعی همه دستگاه‌ها میتونن باشن. بسیار مجلس متلاطم بود که باید کاری کرد. از استیضاح آقای وزیر، از سوال از رئیس جمهور و استیضاح رئیس جمهور، از بحث تذکرات شفاهی و کتبی، از بحث کشاندن وزیر محترم به کمیسیون، همه مطالب مطرح بود.
سه تا تحقیق و تفحص،
سه تا تحقیق و تفحص
قرار تجمیع
بشه، مطرح شد. بله این سه تا تحقیق و تفحص محورهای بعضیاش مشترکه، خب اینا تجمیع میشه. اگر یک موضوع در سه تا تحقیق تفحص تکرار شده میشه یک مسئله. اون محورهای متفاوتی هم که دارن دیروز در کمیسیون مصوب شد که اونها به صورت مستقل در این تجمیع بماند. این سه تا رو ما کل محورها رو تجمیع کنیم، یا تجمیع به معنی ادغام مشترکات، یا تجمیع به معنی مجموعشون رو آوردن در قالب یه طرح تحقیق و تفحص، که فایل صوتی هم در همین سوالات وجود داره و محتوای فایل صوتی. و این تحقیق و تفحص هم باید از مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری انجام بگیره، چون کانون این موضوع اونجا بوده و با سرعت هم انجام میشه. دیروز هم تجمیع اینها تصویب شد، هم محورها تصویب شد. اتفاقا جناب آقای دکتر ظریف هم حضور داشتن اونجا، چون ما نصابمون که حاصل شد، نصاب اعضای کمیسیون، ممکن بود عزیزان جای دیگه قرار برن، دارن برن و از نصاب بیفته، و دوستان اصرار داشتن که این تحقیق و تفحص خارج از نوبت فردا سه‌شنبه در صحن مطرح بشه. لذا ما در حضور جناب آقای ظریف موضوع رو بحث کردیم و رأی گیری کردیم و با رأی قاطع تصویب شد. ارجاع شد همون دیروز، من داخل جلسه کمیسیون که بودم نامه ارجاع به هیئت رئیسه رو امضا کردم و این طرح تفحص ارجاع شد به هیئت رئیسه. هیئت رئیسه هم اصلاح دستور انجام داد و امروز اصلاح دستور فردای صحن اعلام شد و فردا در صحن علنی مجلس تحقیق و تفحص به رأی گذاشته میشه.
در آقا این استعفای اخیر در مرکز بررسی استراتژی ریاست جمهوری که تأثیری در بررسی